شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران میگوید با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد. روسیه میگوید ایران، ترکیه، مصر و عربستان سعودی باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. و ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، علی اکبر صالحی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در سخنانی در نشست سالانه این آژانس در وین گفت با پیامی از سوی رئیس جمهور جدید ایران برای ارتقا و افزایش سطح همکاری با آژانس به وین آمده است. آقای صالحی افزود هدف پایان دادن به مسئله هسته‌ای ایران است. قرار است دور دیگر از مذاکرات میان ایران و آژانس در 27 سپتامبر 5 مهر ماه در وین برگزار شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید 4 کشور اسلامی باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف روز دوشنبه پس از دیدار و مذاکره با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر گفت مصر و عربستان سعودی به عنوان 2 کشور مهم عربی و ایران و ترکیه به عنوان 2 کشور مسلمان غیر عرب و نقش‌آفرین در منطقه باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. وزیر خارجه روسیه گفت بدون در نظر گرفتن مواضع این کشورها و بدون توجه به نگرانی‌های آنها به سختی می‌توان به راه حلی پایدار در سوریه دست یافت. آقای لاوروف خواستار شرکت این 4 کشور اسلامی در کنفرانس ژنو 2 شد. اما در این خصوص گزارشی هم بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر ما از اوکراین.
رهبران کشورهای جهان از توافق روسیه و آمریکا درباره از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه تمجید کردند. شنبه سرگئی لاوروف و جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا، در مورد برچیدن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند و به اذعان مقام‌های 2 کشور با این اقدام احتمال جنگ علیه سوریه نیز کاهش یافته است. در این حال به گفته رئیس جمهور فرانسه، توافق مسکو واشنگتن نقطه پایان نیست و حمله نظامی به سوریه همچنان گزینه محتمل است. سیمون باگدسارف، کارشناس خاورمیانه، از مشکلات اجرایی این طرح میگوید.
Речь идёт о сотнях тонн химического оружия. Это очень-очень большой объём. Просто охрана этих баз, хранилищ химического оружия.
ما درباره صدها تن مواد سمی صحبت میکنیم که حجم بسیار قابل توجهی است. تنها برای محافظت از زاغه‌های سلاح‌های شیمیایی سوریه هزاران نفر نیاز است. انهدام تسلیحات شیمیایی روسیه بیش از 20 سال به درازا کشید. حال شرایط جنگ داخلی را در نظر بگیرید. چه کسی انتقال این سلاح‌ها را بر عهده می‌گیرد؟ به کدام کشور منتقل می‌شود؟ چه کشورهای هزینه‌های مالی این طرح را می‌پردازند؟ و اگر مقداری از این مواد به دست نااهلان بیفتد، واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود؟ سوال‌های بسیاری وجود دارد و به نظرم بسیار زود است تا توافق حاصل شده را پیروزی بپنداریم.
روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از یک دیپلمات آگاه روس نوشت که مسکو پیشنهاد واشنگتن برای انتقال سلاح شیمیایی سوریه به این کشور را رد، اما آمادگی خود را برای پرداخت بخش از هزینه‌های این طرح اعلام کرد. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، کشورهایی هستند که حاضر به پرداخت هزینه‌های جنگ بودند. حال کشورهایی وجود دارند که برای جلوگیری از جنگ آماده‌اند هزینه بپردازند. به گفته منبع کامرسانت، احتمالاً تسلیحات شیمیایی سوریه به ترکیه یا اردن منتقل می شود، اما تصمیم در این باره به آینده موکول شده است. به گزارش ترتاس که این خبرگزاری نیز از یک منبع آگاه دیپلماتیک نقل قول می کند، آنچه های زهمیت است وقفه است که به وجود آمده و این فرصت است تا تلاش های جهانی برای برگزاری ژنو 2 و حل سیاسی مناقشه سوریه تجدید شود. دمیتری سوسلوف، کارشناس مرکز پژوهش‌های جامعه بین المللی در مسکو، میگوید
روسیه в данном случае протянула Соединенным Штатам руку помощи и Соединенные Штаты за эту руку ухватились.
روسیه به سوی آمریکا دست دراز کرده و آمریکا با فشردن آن توانست بهانه‌ای برای انصراف از جنگ به دست آورد. اما این توافق را حل مناقشه سوریه نیست و همچنین بعید است فصلی جدید در مناسبات روسیه و آمریکا بگشاید. با این توافق زمان خریده ایم.
بسیاری از تحلیلگران روس معتقدند حتی اگر حل سلاح شیمیایی سوریه باعث پایان درگیری‌ها در این کشور نشود، حداقل مانع تضعیف بیشتر سازمان ملل خواهد شد. روزنامه‌های نزدیک به دولت روسیه می‌نویسند که مسکو در این ماجرا توانایی خود در مهار غرب و هدایت مسیر تعاملات بین‌المللی بر اساس موازنه قوای حاکم در شورای امنیت را نشان داد. روزنامه‌های اپوزیسیون ضمن استقبال از شانس جلوگیری از جنگ نوشتند روسیه ابقای بشار اسد را تضمین کرده است. الکساندر مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، معتقد است که این توافق به رغم نقاط ضعفش تاریخی است.
Это Хрущев говорил, что если мы объединимся, то мы можем погрозить любому агрессору.
زمانی خروشچف گفته بود که اگر روسیه و آمریکا متحد شوند و به هر تجاوزگری مشت نشان دهند، این تجاوزگر خواهد ترسید. آن زمان این یک جوک بود، اما می‌بینیم که اکنون روسیه و آمریکا جایی که منافعشان مشترک است متحد شدند و دولت دمشق در مورد سلاح شیمیایی تسلیم شد. موفقیت در جمع‌آوری سلاح‌های کشدار انبوه برای کشورهای دیگر نیز هشدار دهنده خواهد بود و مثلا به ایران و کره شمالی یادآوری می‌کند که به سمت سلاح هسته‌ای نروند. این توافق یک نمونه است و به قدری مهم است که می‌تواند کل تحولات آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
دهمین اجلاس باشگاه گفتگوی بین المللی والدای که با حضور بیش از 200 مهمان خارجی دوشنبه کار خود را در روسیه آغاز کرده، موضوع سوریه را در دستور کار خود دارد. فیودر لوکیانوف، رئیس شورای اجتماعی دفاع و سیاست خارجی روسیه که میزبان این نشست است، در افتتاحیه گفت مناقشه سوریه دشوارترین مسئله دیپلماتیک از زمان جنگ سرد است. هیچ کس پایان این راه را نمی‌داند، اما آخرین توافق روسیه و آمریکا گامی مثبت در این راه است.
ادامه میدیم بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. به ایران میرویم. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ضمن تاکید بر لزوم دور ماندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از فعالیت‌های سیاسی، از سپاه خواست در بخش‌های اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا وارد عمل شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسن روحانی روز دوشنبه در سخنانی در همایش سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه گفت نیروهای مسلح باید از بازی‌های سیاسی به دور باشد. او گفت سپاه جایگاهی فراتر از جریانات سیاسی دارد. آقای روحانی در عوض در جای دیگری از سخنانش گفت به عنوان رئیس جمهوری از سپاه می‌خواهد در بخش‌های اقتصادی، عمرانی و مبارزه با قاچاق کالا وارد عمل شود. آقای روحانی گفت سپاه امروز باید پروژه‌های بسیار مهمی که بخش خصوصی توانایی انجام آن را ندارد بر عهده بگیرد و در چند پروژه بزرگ ملی وارد عرصه شود. آقای روحانی همچنین موضوع هسته ایران تنها بهانه‌ای برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی دانست و گفت نخستین اولویت دشمن معیشت مردم است و تمام تحریم‌ها برای تضعیف اوضاع معیشتی مردم است تا مردم را از نظام ناامید کنند. احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه حساب ذخیره ارزی ایران جارو شده است گفت در حساب ذخیره ارزی از 176 میلیارد دلار 161 میلیارد دلار را بخش دولتی استفاده کرده است. به گزارش وبسایت خبری اقتصاد آنلاین، آقای توکلی افزود تمام ارزهای نفتی در بخش دولتی استفاده شده و تنها 10% صرف بخش خصوصی و تعاونی شده است. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، دولت تا پایان سال گذشته 278 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و مؤسسات بدهکار بوده است. این اظهارات در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در روزهای پایانی کار خود گفته بود ارزش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بیش از 100 میلیارد دلار است. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهر ماه در نیویورک با هم دیدار خواهند کرد. دو کشور نزدیک به دو سال است که به دلیل حمله دی به سفارت بریتانیا در تهران روابط پرتنشی داشتند. اما تایید نامه‌نگاری بین تهران و واشنگتن از طرف باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با واکنش‌های متفاوتی در جهان غرب روبرو شده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی برای نخستین بار تایید کرد که بین او و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تماس‌های مستقیمی از طریق ارسال نامه صورت گرفته است. آقای اوباما بدون اشاره به موضوعهایی که در نامه‌نگاری بین تهران و واشنگتن مطرح شده گفت هنوز به طور مستقیم با حسن روحانی گفتگو نکرده است. در واکنش به تایید تماس مستقیم بین دو کشور، بیشتر روزنامه‌های انگلیسی زبان تأکید اوباما بر امکان حل بحران هسته‌ای ایران از طریق گفتگو و دیپلماسی را برجسته کرده‌اند. روزنامه گاردین چاپ لندن از امکان ملاقات رو در روی اوباما و روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده و نوشته است انتخاب روحانی و کابینه عملگرای او راه را برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی باز کرد. گاردین می نویسد برخی از تحلیلگران معتقدند توافق به دست آمده در ژنو برای کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه فضای جدیدی را برای دیپلماسی جهانی گشوده است. روزنامه فاینانشال تایمز هم به نقل از سوزان مالونی از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است رد و بدل کردن نامه بین اوباما و روحانی قدمی کوچک اما مهم برای حل اختلافات بین دو کشور است و نشان می‌دهد که برای نخستین بار تهران و واشنگتن می‌توانند مستقیماً با یکدیگر گفتگو کنند. فاینانشال تایمز به نقل از آموس یادلین رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل نوشته است در صورتی که توافق به دست آمده بین روسیه و آمریکا بر سر سوریه با موفقیت اجرا شود این روند می تواند الگویی برای همکاری آمریکا و روسیه باشد. به گفته آقای یادلین از این الگو می توان در ایران هم استفاده کرد. در همین حال بیل کلر نویسنده مقاله تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز به اهمیت ایران در گفتگوهای مسکو و واشنگتن بر سر سوریه اشاره کرده و نوشته است اگر آمریکا واقعاً می‌خواهد بحران سوریه را از راه‌های دیپلماتیک حل کند باید با کشورهای بیشتری که مهمترین آنها ایران است وارد مذاکره شود. در همین حال روزنامه واشنگتن پست به بررسی نگرانی‌های اسرائیل از توافق ژنو بر سر سلاح‌های شیمیایی سوریه و پیام آن به ایران پرداخته است. به نوشته این روزنامه مقامات اسرائیلی از آن بیم دارند که عدم موفقیت غرب در مجازات سوریه به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌تواند ایران را به ادامه روند غنی‌سازی برای تولید بمب اتم ترغیب کند. و روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به ملاقات‌های حسن روحانی و محمد جواد ظریف با همتایان اروپایی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نوشته است مقامات آمریکا و ایران به تدریج زمینه را برای گفتگوهای احتمالی بین نمایندگان دو دولت آماده می‌کنند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد اظهارات آشتی جویانه تهران و واشنگتن در روزهای اخیر نشانه‌ای از تمایل جدید دو طرف به کاستن از تنش‌هاست.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. دو خبر دیگر. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز دوشنبه آغاز شد. سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان گفت داوطلبان تا 14 مهر ماه فرصت دارند فرم‌های تکمیل شده و کلیه مدارک لازم را به کمیسیون انتخابات تسلیم کنند. و یک افسر زن پلیس افغان که روز یکشنبه هدف گلوله قرار گرفته بود، درگذشت. او با درجه ستوان یکمی ارشدترین افسر زن پلیس افغانستان بود و تنها با نام کوچکش نگار شناخته می‌شد. در ادامه همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما را آماده کردن که با هم بشنویم.
آقای روحانی، ما به شما رأی دادیم که فکری به حال این جوانان بکنیم. وقتی هر کاری که اونا میخوان انجام میدیم، اونا اصلا خدا را فراموش کردن. همش به فکر اینم که چطوری اسرائیل را از بین ببرن. فکری بکن.
آقای روحانی، نقض حقوق بشر در کشور وجود داره. برای یک بار هم که شده از زندان‌ها بازدید کنید. زندان‌ها پر است و زندانیان از حقوق خود محرومند.
مهمترین عامل جنگ و خونریزی در بعضی از کشورهای این است که عده‌ای غافل تشنه قدرت هستند، عده‌ای هم منزوی و تشنه خون آنها شدند. در این میدان نبرد زنان و کودکان بیگناه هم قربانیان اصلی هستند. من از سران این کشورها عاجزانه میخوام حداقل رحمی به حال کودکان معصوم بکنند و این کودکان را با کودکان نوه‌ها و نتیجه های خود مقایسه کنند و دست از قدرت طلبی و خونریزی بردارند و با آرامش و صلح و پیشرفت فکر کنند. از خوزستان تماس میگیرم.
2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم.